خارج اصول جلسه 14 25 هفته 96 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در استثنایی که مرحوم آخون قدس سره از اصل مثبت فرموده بود قرار داشت و اون اعتبار اصل مثبت در موارد عدم تعقل عرف تفکیک بین متلازمین را و یا موارد جلاء ملازمه. کلام مرحوم آقای خویی قدس سره رو در اشکال بر مرحوم آخوند بیان کردیم و روشن شد که اشکال ایشان بر تقریر مرحوم آخوند و ادعای مرحوم آخوند وارد نیست، گرچه مرحوم آقای خویی قدس سره کبرای مرحوم آخوند رو پذیرفت، ولی اشکال ایشون در وجود صغرا برای کبرای مرحوم آخوند بود. این اشکالی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده بود مسبوقه، این عین اشکالی است که مرحوم اصفهانی قدس سره به استادش مرحوم آخوند کرده. اشکال به این که اگر شما استصحاب رو در معلول یا علت به وصف علیت جاری میکنید، این دیگه اثری نداره، چون علیت که فرض شد معلولیت هم در موردش مفروضه، علت که فرض شد معلول هم در فرضش قطعیه. و اگر استصحاب رو در ذات علت و ملازم جاری میکنی، این اینجا دیگه تلازمی نیست به بیانی که گذشت. این به عینه اشکالی است که در کلام مرحوم اصفهانی هم در متضایفینش هم در بحث علت و معلول آمده. اون چه در کلام مرحوم اصفهانی قدس سره به عنوان تقریر کلام استادش مرحوم آخوند از استثناء آمده، مع الاسف خلاصه مشتمل بر نوعی مسامحه است. استثنای مرحوم آخوند قدس سره دو امری بود که هر کدوم عنوان جدایی در کلام ایشان داشت. ف فرمود موارد عدم امکان تفکیک به نظر عرف در مقام تنزیل و تعبد، این یک، و موارد جلاء ملازمه، این هم دو. دو موردی رو که مرحوم اصفهانی به استادش نسبت میده متوائفین است و بحث علت و معلول. تو کلام مرحوم آخوند اگر متوائفین و علت و معلول ذکر شده به عنوان مثال نه موضوعیت، مرحوم اصفهانی فرموده مرحوم آخون استثنا از اصل مثبت دو مورد را، یک متوائفین، دو علت و معلول. این نیست، تا جایی این نیست که اصلا این نسبت به آخون غلطه. علت و معلول رو مرحوم آخون استثنا نکرده، اونی رو که مرحوم آخون استثنا کرده موارد جلاء ملازمه، مثالش هم برخی موارد علت و معلوله. هر علت و معلولی از موارد جلاء ملازمه نیست، یعنی اونجایی که علیت و معلولیت رو عرف میدانه به نحو واضح و جلی. ولذا کسی اگر به مرحوم آخون نسبت بده که مرحوم آخون موارد علت و معلول رو استثناء کرده، غلطه. استثنای مرحوم آخوند موارد جلاء ملازمه است ولو غیر علت و معلول، مثل معلولین علت و ثالثه، مثل حرارت و ضوء. آتش هم حرارت داره هم روشنایی داره، اینم مستثناست در کلام مرحوم آخوند، علیت و معلولیتی نیست اینجا. ملاک استثنای مرحوم آخون قدس سره علیت و معلولیت نیست، کما فهمه مرحوم محقق اصفهانی علا دقته. این نیست، عجب است از مرحوم اصفهانی با دقتش چجوری اینو به مرحوم آخون نسبت میده. ذکر علت و معلول از باب تمثیل، ولذا چون تمثیله ببینیم مثال برای چی قرار داده ایشون. مرحوم آخون میفرماد اونجایی که جلاء ملازم است، پس بنابراین دیگه علت و معلول بخواد مثال قرار بگیره مطلق علت و معلول نخواهد بود. اون علت و معلولی که علیت در اون مورد به نظر عرف روشنه، مثل نار و احراق، نه مثل نار و سوراخ شدن لایه اوزون. در هر دو علیت هست، اما در یکی علیت معلوم لدى العرف، تعبد به احده ما تعبد به دیگریه. خودشون تعریقش بر کفایه است و بر حاشیه رسائل. این که میگم چرا ایشون اینجوری، گویا کلام مرحوم آخوند رو ندیده. ذیل کلام مرحوم آخوند در استثناء، قولهویی که میاره در استثنایی در کلام مرحوم آخوند، میگه استثناء شیخنا الاستاد موردین، یکی متوائفین، یکی علت و معلول. من به حسب اینجا میگم، ولذا مرحوم آخون تو کفایه علت و معلول استثناء نکرده، تو کفایه متوائفین استثناء نکرده. اون چه استثناء شده در کفایه موارد عدم امکان تفکیک بین متلازمین در مقام تعبد و تنزیل، کمالا تفکیک واقعا، این یک، و موارد جلاء ملازمه، این هم دو. حالا علت و معلول میتونه از اون موارد باشه و میتونه نه. از که آدم معلول این علت ثالثه، گفتم ملاکش علیت و معلولیت نیست، ملازمه است، جلاء ملازمه است. چه به ولذا تعبد به معلول هم تعبد به علته، نه فقط تعبد علت تعبد به معلول، اما در موارد جلاء علیت. از مرحوم میگم من حاشیه رسائل مراجعه نکردم، اونی که تو کفایت اینه و تو ایشون میگن توی حاشیه رسائل هم که همینه. ولذا عجب است از مرحوم اصفهانی علا دقته چجور شده اینجا. خلاصه کلام مرحوم آخوند و اینجور خلاصه معنا میکنه، به هر حال الجوادو اینجا اون جاهاییه که دیگه الجوادو قد یک بود، چون مرحوم اصفهانی اینی نیست که این مطالب تلقیش از مرحوم آخوند خیلی صعب باشه. خب به هر حال این استثنای مرحوم آخوند بود، دو استثنای مرحوم آخوند بود، و اشکالی که هم مرحوم اصفهانی قدس سره به ایشان داشت و هم مرحوم آیخویی قدس سره ما، که گفتیم لا نوعید، گفتیم این اشکال وارد نیست و این اشکال هم ناشی از عدم تلقی مقصود مرحوم آخونده به تفصیلی که گذشت. ولی حق اینه که این استثناء که در کلام مرحوم آخوند آمده استثنائی نیست، لا فرق در عدم اعتبار اصل مثبت از این ناحیه بین لوازم جلیه یا موارد عدم امکان تفکیک بین متلازمین در مقام تعبد و بین سایر موارد. سر مطلب اینه که این استثناء ناشی از یه خلطی شده که اون خلط منشأ خطا و اشتباه در جاهای دیگر هم هست، و لذا اون مطلب رو میخوام توضیح بدم و فواید اون مطلب در عده‌ای از مقامات که خود قوم هم متفتن اون مطلب حق هستن ولی گاهی جا هم غفلت شده. و اون مطلب اینه که اگر اطلاق به معنای جمع القیود بود استثنای مرحوم آخوند به جا بود، ولی اونی که واقع امره استثناء رفع القیوده نه جمع القیود، فلا موقع للاستثناء. بیان مطلب، اگر شارع بیاد منو متعبده به عنوان توضیح مطلب، اگر شارع در موارد ملازمات بیاد منو متعبد بکنه به عنوان نار، بگه بنا بذار اینجا آتش هست، تعبد به این مرحوم آخون میگه مستلزم تعبد به حرارت، درستم میگه، کبرایی که مرحوم آخون مطرح میکنه درسته، آل خویی هم فرموده، آخون درست فرموده در کبرا، در کجا؟ جایی که شارع منو به عنوان ملازم، که مثل عنوان نار، اون عنوان نار ملازمه با حرارته، اگر به اون خصوصیت ملازمه با اون معلول متعبد کنه، خصوصیت ملازمه با حرارت چیه؟ ناریته. اگر به خصوصیت منو متعبد بکنه، خب این ظهور داره در این که علاوه بر این که متعبد به نار کرده، متعبد به حرارتم کرده. ولی اگر منو به عنوان نار متعبد نکرده، به عنوانی دیگر متعبد کرده که متحد با ناره، با اون عنوان المتیقن، شما به اون چی یقین داری؟ خب یقین من متیقن بودن شی، عنوان متیقن بودن ولو در مورد نار فرض بشه، متیقن این که این نار متیقنان، خب این ملازمه با تعبد به حرارت نیست، مثل اینکه در مورد نار از حیث جسمیت منو متعبد کنه، بگه کل جسمن که یکیش ناره، بله جسم در مورد خصوصیت نار اون جسم خاص ملازم با حرارته، ولی جسمیت ملازم با حرارت نیست. اگر به من گفتن شما را هر کجا شک در جسم دارید متعبد بکنیم به وجود اون جسم، خب شما شک در نار دارید، خب بگید انار جسم من الاجسام جسم لطیفون،
تعالی میگه شما رو من متعبد بر جسم، به عنوان جسم شما رو متعبد کردم. این معناش اینه که شما رو به حرارتم که اثر این جسم متعبد کردم؟ کلا. اگر به عنوان نار متعبد کرده بود، منفک از این نبود که به عنوان به حرارت ملازم با نارم متعبد کرده. اما اگر به عنوان مطلق منطبق بر اون متعبد کرده، و مطلق جمع القیود نیست، رفع القیوده، معنای متیقن این نیست که المتیقن و نار، ما المتیقنی که طهارتون، متیقنی که فلان امر صالح، متیقن به ما هو متیقن، نه کما اینکه عالم وقتی میگه عالم معناش این نیست که عالم فقیه، عالم نحوی، اینا اصلا اینا دخیل نیست. اگر میشد در عالم عالم محقق میشد بلا فقه ولا نحو ولا فیزیک ولا تاریخ ولا جغرافیایی، اون موضوع الحکمه. خصوصیات هیچ دخلی در حکم نداره، ملغاست از دخالت در حکم. معنای این که اطلاق دلالت داره بر رفض القیود یعنی این، یعنی اون قیود ولو تحقق مطلق منفک از اون بعد قیود نیست. نمیشه عالمی باشه نه فقی، نه اصولی، نه جغرافیدان، نه فیزیکدان، نه نه نمیشه. عالم کما اینکه نمیشه حیوان، نه انسان، نه غنم، نه بقر، نه هیچ کدوم از فصول، در این حال حیوان. ولیکن در عنوان موضوع که حیوانه هیچ یک از اون خصوصیات دخیل نیست. به نحوی که اگر میشد در عالم وجود تحقق این جنس منفک از فضل، همون موضوع حکم بود. اونی که یا مرحوم آخوند و یا کسانی که به دنبال ایشون خطا کردید، اونی که تعبد به شی مستلزم تعبد به اون ملازم هم هست، اونجایی که به اون عنوان ملازم تعبد واقع بشه، اون عنوانی که بره. یعنی اگر عرفن بگن آتش هست، به عنوان آتش. عرف میگه که این شارع داره میگه حرارت هم هست، چون بین نار و حرارت تلازمه. پس اگر معنای لا تنقض الیقین معناش جمع القیود بود، یعنی لا تنقض الیقین بالنار، لا تنقض الیقین بالوضوء، این بود، خب میگیم اگر بالخصوص نار گفته بود ملازم بود، حالا به ما یعمه گفته، اما به ما یعمه نه به عنوان جامع، بلکه به عنوان عموم جمعی و افرادی. اگر یک عنوان یعمه گفت که خلاصه شما یقین به هر یک از نار و طهارت و هر کدوم از اینا کردید، یک عنوانی آورد که تمام این خصوصیات مورد نظرش بود در مقام تعبد، گفتیم بسیار خوب، شارع منو متعبد به لوازم در موارد جلاء ملازمه کرده. میگه وقتی که گفت نارم که گفته، وقتی نارو گفته معلومه که ملازم نارم منظورشه، و الا باید استثناء میکن. اگر تعبد به اون عنوان بود، ولیکن مطلق جمع القیود نیست، رفع القیوده. مطلق یعنی جامع رو منظورشه، نه خصوصیه. و اونی که مرحوم آخون فرمود تعبد به احد المتلازمین در موارد جلاء ملازمه مستلزم تعبد به اون دیگریه، اونجاییه که اون عنوانی که فرض کردید ملازمه با اون عنوان دیگر فرض بشه، و اونی که ملازمه داره با تعبد به حرارت، تعبد به ناره، نه تعبد به متیقن منطبق بر نار. یعنی تعبد به اون ذات با قطع نظر از حیثیت خصوصیت ناریش. اونی که ملازمه با تعبد به ملازمه، تعبد به خود اون ملازم که عبارت از ناریته، ناریت ملازمه با حرارته، به لزوم بیان، نه جسمیت نار، نه متیقن بودن نار. متیقن به ما نار به ما و متیقن با قطع نظر از خصوصیت ناریتش، مثل نار از حیث جسمیتشه که اگر عنوان موضوع جسم بود خب جسم منطبق بر ناره، اما جسمیت حتی جسمیت نار ملازمه با حرارت نیست. اونی که ملازمه با حرارته اون خصوصیت این جسم ناره. این جسم خاک و الا این فرشم جسمه، دست منم جسمه، هیچ کدوم ملازمه با حرارت نیست. اگر عمومم میگفت به نظر ما به درد نمیخورد، چون به نظر ما عمومم مثل اطلاقه. اگر گفت اکرم العالم مثل اینکه بگه اکرم العلماء، اینه که اشتعرف الالسنه که عموم دال بر افراده، اگر منظور اینه که دال بر کل افراده با قطع نظر از خصوصیات مفردش، میشه مثل مطلق. اگر منظور اینه که دال بر خصوصیات اکرم العلماء، یعنی اکرم الفقیه به عنوان الفقیه، اکرم النحوی به عنوان النحوی، اینه کلا لا فرق بین اکرم العالم و بین اکرم العلماء که اولی مطلقه و ثانی عام، بین این که مدلول هر دو اینه که عنوان عالم موضوع حکمه، نه عنوان عالم با خصوصیت فقه یا خصوصیت جغرافیا. به نظر ما اینه. بله اگر کسی قائل بشه که عام یعنی جمع القیود کما لعله المشهور فی الالسنه، بله هم باقونه، ولی ما در مقام اون چه داریم از ادله در باب استصحاب مطلق نه عام. میدونم از باب اطلاق ظهور، نه نه از باب که از ادات عمومه، مثل اعتق الرقبه عمومش نه وضعی، عمومش از باب مقدمات حکمته، چون مفرد محلاق دیگه. شما اگر مفرد محلا به لام رم از ادوات عموم بدونید دیگه برای اطلاق جایی باقی نمیگذارید در فقه.
در باید مرآتی باشه قابل اطلاق دیده هست، مثلا علیقین مرحوم فرمودن که مرآت به متیقنه،
اما به ما هو متیقن، نه به ما انه نارون، یعنی به ما یعنی حیث متیقن بودن موضوعیت برای حکم داره،
یعنی لفظ متیقن نیامده که ما بخوام مثلا اطلاقی ازش بگیریم. و این فرض این فرمایش اصلاحی که جمع القیود و ربط القیود رو بخوام مطرح بکنیم، فرض و اینه که لفظ مطلقی آمده باشد در روایت،
آمده دیگه الیقین آمده،
میگم قزل یقین آمده
این مطلقه، یا الیقین یعنی المتیقن، براش اینجوری منظور باشه. المتیقن اگر آمده بود شما ازش اطلاق نمی فهمیدید.
من همین بود که آیا از عنوانی که مرآته میشه اطلاق گیری کرد؟
فرق نمی کنه که بله. فرق نمی کنه دیگه، از این جهت که فرق نمی کنه.
یعنی اصلا می کنم که یقین به نار مراد با چیز نیست، حرارت نیست.
به نار چرا؟ یقین به نار، به نار، ولی شارع منو به عنوان یقین به نار متعبد نکرده. یقین یعنی یقین به ما تعلق به الیقین، نه به خصوصیت ناریت. اگر میشد یقین شما به شیء تعلق بگیره بلا متیقن خاص، چاره میگه لا تعلق به الیقین.
استدلال شما همین ظاهران برای ولی که رسول قیوده همین نکته می فهمید که اگر
نه، استدلال در جای خودش که اینه که اطلاق دلالت بر بیش از جامع و رفض القیود نداره. وقتی گفت اکرم العالم معناش این نیست که حیث فقاهت هم دخیله، حیث
در واقع همین نشانهی همون نقطه
این اثراتشه، ثمراتشه. یعنی اگر بنا شد مفاد مطلق رفض القیود نه جمع القیود، یکی از ثمراتش اینه. حالا یه ثمره دیگر رو عرض میکنم تا ببینید این بحث، بحث جمع القیود و رفض القیود چه بحث شریفیست، چه بحث مثمری. میگن که گفتن جزء زوائد. حالا ببینید جزء زوائد یا جزء امهات اصول، که اگر این نبود فقیه در این عصر متأخر دستش از فقه خالی بود. حالا ببینید، ببینید آیا این اون وقت میشه زائد از در علم اصول؟ اصلا روی نار متیقن نبرده، روی متیقن برده که اون منطبقه بر ناره، همونجوری که روی عالم برده که منطبقه بر فقیه، بر عالم فقیه نبرده. چرا؟ برای اینکه یقین به ما انده او طریقون
اون نار محل حرارت موضوعه برای اون اخبار شدیه سالمیه.
میدونم نار محل حراره، اما کلام اینه که شعاره حیث متیقن بودن رو میگه، هر کجا یک متیقنی باشه، ولی هر کجا اون متیقن اثری باید داشته باشه، منتها کلام اینه که اون متیقنی باشه اثر داشته باشه، اثر همون متیقن رو بار کن. خیلی خوب، حالا شعاره با مرحومه اون میخواد بگه نه فقط اثر اون متیقن رو بار کن، اثر ملازمش هم بار کن. اون ملازمشو بار کن، اون از طریق چیه؟ اینه که تعبد به عهد المتلازمین، تعبد به اون ملازمش هم هست. این که تعبد به نار، تعبد به اثر مباشر ناره، این که دیگه معنایی غیر از این نداره، این از باب ملازمه نیست. مرحوم آخون میخواد بگه علاوه بر این که اثر نار، اثر شرعی نار رو بار کن، اثر ملازم نارم بار کن. اثر نار چیه؟ ساره برای نار نمیدونم چه اثری اعتبار کرده، که هر کجا آتش باشه، میگم من میگم نمیدونم کجا اثر داشته باشه، حس نمی کنم جایی اثر. ولی من موافقم، میگه خب شما را اگر به نار متعبد کرد، به اثر شرعی نار متعبد کرد، فقط این نیست، به ملازم نارم متعبد کرده. خب ما میگیم اگر ما رو به عنوان نار متعبد کرده بود، به ملازمش هم متعبد کرده، ولی ما رو به نار به عنوان متیقن متعبد کرده، نه به عنوان نار. چه
تفاوتی داره در این که اون میگه بین تعبد به نار و تعبد به اون قابل انتفاک
نیست؟ اما تعبد به متیقن، چون که متیقن نار که نیست، میدونم شده نار، ولیکن عنوان ناریت است، متیقن به ماه و متیقن، کار نداریم خصوصیت ناریتشو، ولذا متیقن به ماه و متیقن معناش اینه که آثار متیقن رو وار کن. اگر یا مرحوم آخون بخوای بگی معنای متیقن اینه حتی ما یلازم و هوی قضیه حقیقی هستوش در بیاری، این دیگه معناش اینه که ملازم، ولو این که جلاء ملازمه نباشه، ولو اونجایی که عرف معتقد به عدم ملازمه باشه، میشه از باب خطای عرف در تطبیق دیگه. اینو که من خود نمیخواد بگه، یعنی اگر تعبد به شی تعبد بود حتی به عنوان ملازم، معناش اینه که پس بنابراین معیار ملازمه است، چه این که عرف بدانه ملازمه رو یا ندانه، اونجایی که میدانه نظرش طریقه، اونجایی که نمیدانه خطا کرده. نه، مرحوم آخون یه جایی بحث رو برده که جلاء ملازمه موضوعیت داره و هیچ خطا نمی کنه دیگه اینجا، یعنی عرف بگه اگر شما رو متعبده به نار کرد، ظهور کلام اینه که متعبده به حرارت هم کرده و در این ظهور عرف خطا نمی کنه، چون این معناش وضعه، دلالته، لغته. عرف در لغت هیچ خطایی نداره، عرف در بیان معنا هیچ وقت خطا نمی کنه، عرف سلطانه، هو الاول و الاخر، دیگه هیچ چیزی نیست که صحت و سقم نظر عرف رو در لغت و وضع با اون بسنجیم. پس مرحوم آخون خلط ایشون از اینجا نشأت گرفته، دیده اگر منو به عنوان نار متعبد بکنه، ظهورش در تعبد به لوازم نارم هست، داره اونو اینجا میخواد تطبیق کنه. حتما همینه، حتما جمع القیود یک مبنای مرفوض مردود زشتیه، اصلا کسی اگر بخواد بگه معنای مطلق قیود کذا، ولی دا خواستن فرق بین عام و مطلق و همین بگذارن که مطلق رفع القیوده ولی که انده عام جمع القیوده، با حالی که حق اینه که عام هم جمع القیود نیست. بله میتونه در بعضی از موارد منظورش جمع القیودی هم باشه، تو مطلقش هم میتونه باشه. یعنی وقتی میگه اکرم العلماء عنوان مشیره، نه اینکه عنوان موضوعی. وقتی میگه اکرم العلماء یعنی اصلا میتونه یعنی اکرم ذکر عنوان مشیر، یه وقت اینه که مشیره به علوم خاصه، یه وقت اینه که مشیر اصلا به شخصه. بسیار خوب. ولی ظاهر عام اینه که مشیره به همون عنوانی که مطلق برش دلالت میکنه و نه بیش از اون. حالا یکی از آن اونی که قابل تفکیک، اونی که قابل تفکیک نمیبینه، اون عنوان مضایف رو قابل تفکیک نمیبینه، نه عنوان مطلق رو. عنوان مضایف یعنی چی؟ ابوت. ابوت رو از بروت قابل تفکیک نمیبینه، اما المتیقن ولو منطبق بر ابوت اونو قابل تفکیک و از بروت نمیبینه. یعنی به نه اینکه به عنوان بروت، به عنوان متیقن.
متحده.
اما متحده با خصوصیت نیست، منطبق بر خصوصیت نیست. یعنی متیقن منطبق یعنی صغراش اونه، ولی شارع اون به حیث خصوصیت شما رو متعبد نکرده، به حیث جامع، به حیث که اگر میشد متیقن بدون خصوصیت ابوت در مورد ابوت، شارع به همون جامع متیقن بودن شما رو متعبد کرد.
یعنی شما همین نقطه مرمومیشون اگر متیقن بیاد ما قبول
داریم، اونتا نیست دیگه، نیست. ولی شد به این معنا شد کبروی دیگه، اون صغروی که در کلام آقای خوی بود به یه معنا بود، حالا شما اینو اینجا مثل صغروی میذارید به یه معنای دیگه هست دیگه. چون صغروی اونجا من آقای خوی میگفت که اونی که متیقنه عنوان ابوت اگر به عنوان باشه، این منفک که از یقین به بنوت هم نیست. اگر منظورتون ذات العب که متیقنه، این ملازمه ای نداره. حالا ما وارد هنوز اون نشدیم، فعلا این استثنای مرحوم آخوند رو داریم میگیم، اونم همینه اشکالش، ولی فعلا ما این قسمت از کلامو داریم. یعنی به ماهوا متیقن، اما به لحاظ اون آثار متیقن. اگر رو عنوان، ولی تعبد به عنوان نار نیست. بله یعنی خصوصی تقییدیه، یعنی یقینی بودن موضوع، نه یقین به نار. عنوان بله، اون اثری که مال عنوان به خصوصه، اون اثر شرعی تعبد به شیء به متیقن به لحاظ اثر اون شیعه، اما تعبد به لحاظ اون ملازمش، اونی که مرحوم آخون، اون که تعبد به لحاظ اثر اون که مفروغ عنه. به لحاظ اثرشه، به لحاظ اثرشه قبول، این که معلومه. اگر منو متعبد داره میکنه به حیات، یعنی متعبد میکنه به بقای ملکیت، و الا تعبده به حیات بدون اثر معنا نداره. ولیکن ما میخواییم فراتر از اثر خودشه بریم، میخواییم برای اثر ملازم هم گنبد و بارگاه به عنوان لوازم جلیه بار کنیم. توی اثر اون اثر ملازم متیقن، اثر متیقن نیست. اون اثر
من میخوام بگم وقت جمعی آثار متیقن بار میشه،
اما به ما هو متیقن
نداره. وقتی جمعی آثارش بار میشه خود عنوانش متعبدون به
نه، یعنی به مقدار متیقن بودن اون شی، اما به عنوان نار بودن که ملازم با یک شیء دیگری باز در یک تعبد جدیدی باشه. یعنی شارع شما رو متعبد به نار در مورد یقین به نار کرده به لحاظ اثر مباشر نار، چون بدون این اصلا معنا نداره. اما شما رو هم متعبد کرده به نار به لحاظ اثر خود نار که عبارت از اثر مباشر حیات، عدم ارث اموال، هم شما رو متعبد کرده به غیر متیقن. این به غیر متیقن یک کلفت زائده. استصحاب که میگه اثر متیقن رو واکن. شما در استثنای اصل مثبت تو خواهد بگید علاوه بر اثر مستصحب، اثر ملازم مستصحب که متیقن هم نیست بار کن. این که متیقن نیست بار شدنش، اگر شما رو به مقدار متیقن متعبد کرده بود، خب متیقن یه قضیه حقیقیه که حدش خودشه. از متیقن که خارج شد دیگه تعبد به اون اثر نیست. اما شما در این استثناء میخواید بگید هم به متیقن هم به غیر متیقن. این به غیر متیقن، این باید مال جایی باشه که شما رو علاوه بر متیقن بودن به حیثیت نارم متعبد کرده باشه. و حال این که در ادله ما رو به این حیثیت بذارید. اون مورد دیگرم بگم تا فردا نمونه، اون مورد دیگه تا لذت ببرید از تطبیق این کبرای جمع القیود و رفض القیود. یکی از مباحث مهم اصولی تمسک به اصلاحات در مسائل مستحدثه است. شما در ادله آمده از سفر یوجب التقصیر، المسافر و یقصه، میگید مطلقه، مسافر با الاغ و شتر یا مسافر با جت و هواپیما. اگر گفتید مطلق جمع القیوده، هیچ، این مطلق رو از دست خودتون گرفتید. امروز، نه امروز، عصر اختراع ماشین قبل از هواپیما نمیتونستید بگید سفر با ماشین موجب تقصیره، چون مطلق المسافر یعنی المسافر و معل شتر و المسافر و معل هواپیما. اگر این بود، خب این باید واضع و مستعمل لحاظ بتونه بکنه. مستعمل لحاظ میکنه فقط اون وسائلی رو که عقلش کشش میده به اونا، عقل عرفیه. اما جت و هواپیما رو اون یعرب ابن قحطانی که نهایت شتر دیده، کی جت و هواپیما رو اصلا تصور میکنه تا اینکه بیاد بگه در مقام استعمال. یعنی
خودت رو در نظر بگیریم شامل باشه
میدونم، حالا حقیقی حالا عرض میکنم. اگر گفتیم مطلق به معنای اصلا جمع القیوده، یعنی اگر جایی قیدی رو که شما فرض کردید در مقام اطلاق نتونه تصور بکنه، اون اصلا داخل در استعمال نیست. اگر گفتیم المسافر، معناش مسافر با خصوصیات، به مقدار خصوصیات که به ذهن اهل استعمال میاد مدلول کلامه، چون بیش از اون دیگه استعمال نیست. کسی که خصوصیتی رو تصور نکنه لفظ استعمال در اون خصوصیت نکرده، چون استعمال فرع تصور، یه تصوری باید باشه تا استعمالی باشه.
مثلا عالمی هم که میگه حالا یه علمی نه، اون میگه کسی که مثلا یک مهارتی در یک علم خاصی،
این همون رفض القیوده باری کلا به ارتکاز همونی که من میخوام دارید میگید شما. چون عالم یعنی حیثیت دانش، کاری نداره دانش حتی‌ای تا بگید یعرب ابن قحطان دانش حتی‌ای چه میفهمیده. روشنایی یعنی روشنایی رفض القیود، نه روشنایی الکتریسته تا بگید که یعرب ابن قحطان الکتریسته نمیفهمیده تا بخواد. اتفاقا اونی که من میخوام بگم همینه. چون مطلق رفض القیوده ولذا واضح یعرب ابن قحطان روشنی و برای اینی که بالا سر منم الان با قوه حتی یا غیر حتی الان روشنه، اینم مورد وضعشه. چرا؟ چون خصوصیات این داخل در دلالت مطلق نیست. اونی که داخل در دلالت این مطلقه اون جامعه، جامع روشن، اینم روشناییه. یعنی الان اگر یه عرب ابن قحطان رو از قبر بکشن بیرون بیاد نگاه بکنه، میگه عجب روشناییای شما دارید، نمیگه یه غیر روشنایی چیزی دارید، میگه عجب روشناییه، عجب سفیده‌ایه.
یه قیودی رو فرض کنید که خودمون قیود در واقع یک عمومیت داشته باشیم،
هر چی شما فرض بکنید میدونم، هر بالاخره اون عنوان جامعه رو دارید فرض میکنید، اون جامعه اگر میدونم اگر جامعه باشه یعنی رفض القیودی خوبه، ولی اون جامعه جامعه بودنش با خصوصیاتش باز الکلام
است. در مورد علمهایی که بوده، یعنی در واقع تعریف بخواهیم به اشکال وارد نشه، قیودی که به صلاح هر جمع قیود به صلاح مخصوصه هست، یکی هم قیدی هست، یک قیدی میزنیم که یک قید عام باشه.
خب این تصور نکرده دیگه، یه عام قید دیگر رو شخصشو که تصور نکرده، خوب دقت کنید، شخص این قید علم فیزیک که وقتی تصور نکرده باز میگید یه جامعی باید در نظر،
همه علومی که اون زمان بوده
اون علوم همه رو تصور کرده،
یه قیدی هم عام در نظر میگید که آقا هر
قید عام یعنی قید مطلقی که اینم شامل بشه، یعنی یک رفض القیودی داری فرض میکنید، منفک نیست. اینی که عرض میکنم دقت بکنید، منفک نیست. آخر میرسید به جایی که این امری که نبوده رو باید در ضمن یک جامعی تصور کنه. میدونم اون جامعه، نقل کلام به اون جامعه میکنیم، اون جامعه خودش به معنای جمع القیود یا رفض القیود. اگر این بر فقیه حزم شد، تمسک به اطلاقات در مسائل مستحدثه برش جا داره، و الا فقیه یه به خیال تمسک میکنه. یعنی تمسک به مطلقات در قیود غیر متصوره در زمان وضع و در زمان استعمال، این بند به اینه که موضوع له مطلق و یا مدلول مطلق به ذم مقدمات حکمت چیه؟ جامعه به معنای رفض القیوده یا جمیع به معنای جمع القیوده؟ اگر کسی بگه جمع القیوده، یعنی لفظ استعمال شده در اون قیود، چون استعمال فرع تصوره، نتیجتاً اینه اون قیود غیر متصوره خارج از استعماله، اگر خارج از استعمال شد لفظ دیگه دلالت نخواهد داشت. اگر اطلاق رفض القیوده، اصلا مطلق استعمال در خصوصیات قیود نمیشه، اصلا غلطه کسی آب رو در آب سرد استعمال کنه به قید سردی، چون اون قید سردی خارج از حقیقت آبه ولو در مورد آب وجود داشته باشه. غلطه کسی آب رو استعمال بکنه در آب قم، چون خصوصیت قمی بودن این دخلی در آب بودنش نداره. غلط استعمال بکنه آب رو در آب شیرین با خصوصیت شیرینی، چون خصوصیت شیرینی خارج از حقیقت آب. اطلاق رفض القیود، اطلاق یعنی جامع، کافی تصور جامع در مقام استعمال. وقتی گفت روشنایی جامع روشنایی، خب میگه این مندرج در جامع، اندراج قیود، موارد قیود در اون جامعه هیچ کلفتی نداره. ولذا یعروب ابن قحطان رو از قبل کشن میگه عجب سفرهایی ما داشتیم به شق الانفس، عجب سفرهایی شما داریم. بحث این که آیا موجب تقصیر هست یا نیستش کار نداریم، وضع لغتش رو میخواییم. بلند میشه از خواب، اون بعد از 100 سال از خواب بلند شد، اون خودش و حمارش، حالا اگر یک خلاصه معجزه‌ای حضرت بقیت الله بیاد یعروب بن قحطان رو از خاک بکشه بیرون یا غیر او از افراد محاوره و لغت رو، آقا خاک از خودش قبل میتکونه و میاد بیرون نگاه میکنه میگه روشنایی ما، اون وقت روشنایی ما با پیسوز بود و آتیش بود و اینا، این روشنایی ها رو شما چجوری درست کردید؟ نمیگه اینا روشنایی نیست، سفرم همینه. میگه عجب سفرایی ما داشتیم، ما هم همینو میخواییم بگیم.
اگر جمع
اون
گرفتیم
که ذهنش نمیاد، بله
نمیومده. من میگم چه فرقی داره با اون دانش حقیقی بوده آگاهی مده نداره،
اونم نیه، اونم اونجا هم همینه. اگر علم یعنی دانستن، ندانستن فیزیک، ندانستن هم دانستن، این میشه جمع، این میشه جامع، این میشه رفض القیود. ولی اگر العلم که مطلقه یعنی دانستن فقه، دانستن اصول، دانستن هسته‌ای هم، نه دیگه دانستن هسته‌ای از موارد استعمال قدیمی ها خارج. و لذا تمسک به مطلقات در شریعت بند به این بخشه، کما نبهنا بر این فل جمله در برخی از مباحث تمهیدی که در مفسود چاپ شده هم قبلا. و این بحث مهمی است، اگر شخص هضم کرد این بحث رو به دنبالش تمسک به مطلقات در مسائل مستحدثه برش جا داره. اگر این قضیه حل نشد، تمسک به هیچ اطلاقی در هیچ یک از مسائل مستحدثه ممکن نیست. الحمدلله رب
العالمین.
که دیگه اصطلاح شرعیه دیگه، شارع با تعیین کنون اصطلاح عام اونم الکلام کردم. شارع گفته خلاص اینه، یه خصوصیاتی برش تعیین کرده، بعد کنار صلات نگفت قنوت هم باشه.
نه مثلا یه چیزایی که طرف مخابش اضافه کنه، خب
اینا رو اضافه کنه، برای اینکه شاره گفته
میشه در ماهیت صلات.
نه دیگه، فرض اینه شاره خودش ماهیت صلاتش رو تعیین کرده، این که باید اصل ماهیت رو خود شاره تعیین کنه، اونجایی که واضح شارعه
تعیین کرده.
خب تعیین کرد معناش اینه که جامع مشخص شد، منتها صلات خصوصیاتی داره، صلات دو رکعتی داریم، سه رکعتی داریم. شاره وقتی گفت صله نگفت رکعتی، معنیش دو رکعتی هم کافیه، این میشه مطلق، چون بعد از آن اشاره تعیین کرد ماهیتو، ماهیت مصادیقی داره، خصوصیات و قیودی داره. نماز ده رکعتی، چهار رکعتی، سه رکعتی، دو رکعتی، جهریه، اقفاتیه، اینا همه خصوصیاته که جامع همه رو در بر میگیره. اون خصوصیات مقدم جامع نیست، بلکه اون خصوصیات مصادیقه.
همون جنسی که در جامعه مرآتیت برای چی؟ برای متیقن ایوشه این کار، نه مرآتیت برای ناریت.
وقتی میگن متیقن تو به هم نزن، یعنی اون
عناوینی
که بهش یقین داری، چون اصلا این
واژه فرض نه عناوین به لحاظ آثار اون عناوین بله، چون بدون اون لغوه.
اثر شرعی، اثر شرعی هم شما باید
نپذیرید.
شما اثر شرعی مترتب بر اثر شرعی
اون یه وقتی قضیه حقیقیه شد، اون براش گفتیم به عنوان حکومت درست میشه. یعنی وقت شاره گفت برا بذار زنده، زنده اثر زنده بودن اینه که نفقش واجبه. شاره در اون دلیل گفته هر کی نفقش واجبه فطرش هم واجبه. آقای من رؤیت گفته و به حضرت عباس این رؤیته، ولی موضوع حق رؤیت نیست، رؤیت الهلاله. و الا آقا زنش رو ببینه که دیگه اول ماه نشد، رؤیت الهلاله. اونی رو که ببینه، اونی که میخواد بگه کافی نیست با تلسکوپ، میگه هلال عبارت است از یک جرم خاص منیری، عبارت است از این حجم از جسم، از اناره. و الا خود ما که وقتی قد تو محاق هم که اصلا میدونم جا ما هم هلال باز، ولی تا شب پنجم ماه ما هلال نداریم. شب پنجم ماه، شب چهاردهم ماه ما چی داریم؟ قمر داریم.
اولین نوری که از ماه به وجود میاد هلال،
اولین نور در این حد
با چشمت دیده بشه،
این رو میگم. اون مدعا اینه، حالا میگید این غلطه، بحث دیگه.
پس
آه.
حالا فرض کنید همون شب اول ما با تلسکوپ دیدیم، شما اینو قبول دارید؟
نه کافی نیست.
چرا؟
چرا؟ ولی تو با تلسکوپ اونی که دیدید هلال ندیدید.
چون
اون یه اونی که این جرمو دیدید،
این که من میگم به حضرت عباس دیدم این جرمو، این لا فرق بین این که این جرمو با زرقاء الیمامه با چشم اون زرقاء الیمامه ببینم یا با چشم خلاصه فکسنی خودم ببینم، دیدم اما جرمو دیدم، ماه به معنای هلال ندیدم، چون هلال عبارت از اون جرم در حد اناره خاص رو میگن هلال، و الا وقتی که ماه در محاق ماه اینجا هست، اصلا ممکنه الان نه، ممکنه که حتما با وسیله الان من میبینم ماه رو در حالی که هیچ نوری نداره، وجود داره دیگه اینجا، منتها به خاطره که نور نداره، هیچی نور نداره، با این چشم عادی نمیبینم، ولی شما اگر الان این وسیله میدارید حتما اون خود اون حجم رو میبینید، اما حجمی میبینید که هیچ نوری ازش در نیامده، پشت اون ماه رو میبینید، ماه پشتش نیست، اون هلال عبارت از اون قسم منیر ماهه.
حالا یه هلال رو دیدیم با تلسکوپ چیه؟
تکرار داری بکنیم هلال رو دیدیم، اگر هلال رو دیدیم با هر چی دیدیم کافیه، اما اونی که میبینیم باید هلال باشه.
جمع القیودی که مشهور گفتن که مثلا جمع القیود منظورش